مردم یک بوج می باشه. این موارد نه تنها که در ولایت های دوردست افغانستان بلکه در شهرها هم است. تو کس است که عروسی میکنن صرف در اونمو وقت نکاح حتی وقت نکاح هم چی که در موتر شاوروس یکی دیگر میبینن و در قریه و قصابات اونجا همه تو توکل به خدا دیگه عروسی میکنن که این عاقبت هایشون خوب نیست. همه تو زندگی های خدایی پر جنجال برای این خانم ها می باشد. وقتا تا ما شنیدیم که با خانم یکس عروسی کرده ببینی که شوهرش یا معتاد بوده یا یک آدم قدر خوب نبوده، قابل قبول از این نبوده، اما این مجبور است که زندگی کنه، اونم تو عمر تیر کنه.
خب این تفاوت گذاشتن ها میان دختر و پسر و اهمیت ندادن به دختران به شخصیت و زندگی دختران چقدر تاثیر بد میگذارن؟
همین تفاوت ها بین دختر و بچه کی به سر رو روان از دختر بسیار تاثیرات بد داره کی دا این دا میتونه که منجر به این شوه که کلان پرابلم در زندگیش بیاره، مریضی ها در وجودش پیدا شوه که حتی تداوی نشه، با ماه و سالها این مریض باشه و این اقدا همه تو می باشه تا از این نسل به دیگر نسل انتقال بتن.
خب زمانی که این دختران بزرگ میشن و بعد عروسی میکنن و به خانه شوهر میروند، در خانواده شوهر با کدام برخوردهای از این قبیل مواجه میشن؟
چون در خانواده پدر همه تو عقب زده شدن، اینا وقت که عروسی میکنن در خانواده شوهر اینا به دو پرابلم مواجه میشن. یکی که دختر هستن ی خودش یک جنسیت دوست، دوم دیگه ای عروس است که هیچ خانواده افغان عروس دوست نداره. هیچ استثناء است، اگر کدام عروس دوست داشته باشن دیگه هیچ خانواده افغان عروس دوست ندارن و ای مجبور است دیگه تمامو کار شاقه از تندور و اولی و گاو و گاوداری و تمام کار خانواده را بکنه. اینجا انواع و اقسام خشونت مواجه میشه، چون در خانواده خودش میتونه سمرای بیادر خود گپ بزنه، اینجا اجازه نیست که تا امروی ایوار خود گپ بزنن، از ایوار خود روی بگی، خسار خود باید روی بگیره. مردای بیگانه خود بیخی اصلا نیره، با هیچ امکان نداره که ببینه. حتی از خانمایی که از اقارب خانواده می باشه از وقت روی بگیره و این جایزی بازم دونمو تندورخانه و دونمو آشپزخانه می باشه نان تیار کو. برای خانما اجازه از این است که در سر یک سفره بشینه امروی از و نان بخوره، این بازم به مو آشپزخانه خانه و بمو پرابلمی که در خانواده پدر بود همیجا هم مواجه میشه. دولت ما منطقه ما را قلعه قاضی میگن، در اونجا تمام همی صلاحیت ها یا به دست مرداست، مردا تصمیم میگیره و خانم اصلا کدام صلاحیت نداره و این عروس در اینجا که به انواع و اقسام خشونت دیگه مواجه میشه. اگر یک دختر بیارن چیزی نمیگه، اگر دوم دختر بیاره باز دیگه شوهرش حتما امراش روی خراب میکنه، اگر دختر سیم آورد طبعا دیگه شوهرش باز مجبور است که دیگه زن کنه به خاطر میراث یا به خاطر از این که میراث خور یا پشت بند دیگه نمیداشته باشه دیگه باید زن کنه، چند فامیل دیگه بازی خدمت کنه. خدمت از این تا زمان می باشد که از پای بفته و تا بالاخره تا زمان که بمره.
اگر در یک خانواده با دختر پسر یک نوع رفتار و برخورد صورت بگیره و دخترانشان را هم حق بدن که در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان ابراز نظر کنند، این کار از نظر شما چی گونه است؟
شما ببینید در خانواده که نسبتاً شهرنشین نگه این خشونت ها نمی باشه، یک بچهش انجینر، یک دخترش دکتر، یک بچه دیگهش مثلا مامور، یک دختر دیگهش انجینر و یا خبرنگار و یا یک مرجع مقصد ایفای وظیفه میکنه، خدمت میکنه که هم از لحاظ اقتصاد برای خانواده خوب میباشه، برای خودش هم به کشورش. یک اولاده که درست تربیه کنن، یک اولاده که درست به جامعه تقدیم کنن، فکر کنن که یک کشور ما شما به اصطلاح گل و گلزار ساختیم، تمام مشکلات کشور ما حل میشه، اقتصاد خانواده خوب میشه. امیال بعض خانواده است اولادشان دکتر هستن، دخترها دکتر است، مثلا انجینر است، مثلا مامور است، مثلا معلم است، اینا خوبتر معاش دارن، خودکفا هستن، خودشان تو مرد جان خود هستن. اگر همی پدر مادر نگوین که دختر سی بچه بر بچه امکانات زیاد نتن، اردوش یک رقم امرایشان برخورد کنه، عاقبتایشان بسیار خوب است. و این دختری که تا در خانواده خود که خوبتر زندگی کرده، درس خونده، تحصیل کرده و یا درس هم اگر نخونده هم به تربیه خوب کلان شده در خانواده هم که میره، طبعا خانواده اگر خراب هم باشه ای که رویه خوب کنه هیچ کدوم مشکلی برش نهی باشه. این میتونه که او خانواده رو مثل خانواده خود بسازه و سبا که اگر اولاد میداشته باشه او اولادش هم انسان خوب ببار میه و خشونت هر چقدر که کمتر شوه اونم قدر زندگی آرام آسوده خود برشان می باشه. من دو دختر و دو بچه دارم که اولادای ما تمامش با یک نظر میبینم، پشمه تفاوت نیست که دختر است یا ای بچه است. اینا رو ما نمیخوایم که یکی از دیگه برتری و بهتری داشته باشن، چون این عقده را باز از خانواده ما که بگیرن در خانواده خود تقدیم میکنن و به خانواده خود که تقدیم کرد به اصطلاح تو فکر کنیم که یک کشور اینا نابود کرد.
بسیار تشکر از توضیحات.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اسلام در مورد شرم دانستن از جنس زن و دختر و حضور آنان در خانواده و اجتماع چی حکمی دارد؟ محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان امور مسائل دینی میگوید عموماً قوانین اسلام انسانها را مورد حمایت قرار میدهد، نه فرد یا گروه معینی را، و خصوصاً سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عدالت، مهربانی و رفتار نیک را با زنان و دختران توصیه می کند و از رفتاری که سبب تحقیر و به ارزش ساختن انسان باشد نهی گفته است.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کرد. پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما میبینیم در اکثر فامیلا اگر یک دختر در فامیل میباشه، فامیلش حضوری از او دختره که اگر یک مهمان میآید در اون مجلس اینا هار و ننگ میدانه، میگه تو نبیا که بد است. یا ای که کدام جای اگر یا مهمانی میرن همون دختره با خود نمیبره، میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی، بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمید اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شوه و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف از اون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه، یقینا که ای آدم داخل جنت است.
در کنار احکام شرعی، قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت اسلام است در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی را سریعاً تاکید نموده است. عبدالسبحان مصبو، یک تن از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، با معلومات بیشتری در این باره.
سما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات قسم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونتی در خصوص صورت میگیره در کل تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمینه از لحاظ حقوقی مساله منع است. به حکومت مکلفیت داره ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و سما مهمتر همین برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه ها در مساجد باید ملاها بسیار رداگاهی آمه بتن، جامعه بین المللی هم مکلفیت خاص خود داره.
نکته دیگر وجود تفاوت های تکمینی یا پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواست های زنان اکتسابی و در نتیجه تعلیم و تربیه متفاوت از پسران با دختران است، و اما گذشته از این همه رفتاری که دختران را متنفر از خودشان می سازند و از بابت شرم پنداشته شدنشان خود را بی‌ارزش و یک موجود اضافه و بارودوش خانواده می پندارند، تأثیرات آن در زندگی آینده آنان تا چه حد و چگونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفته شنیدی که با خانم سمیرا روشن، یک تن از آگاهان امور خانوادگی، انجام دادم. خانم روشن در آغاز سخنانش در رابطه به این گونه برخورد خانواده ها در برابر دختران و تأثیرات سوی آن بر شخصیت و روان آنها توضیح داده گفت:
را وقتی بود محدودیت احساس بکنه، ما دختر هستم، ما باید این کار نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید می بازی نکنم، می نکنم، ما باید مکتب نرم، درس نخونم. چون که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست می شود، تغییرات خیلی زیاد را احساس میکنه و اون نمیتونه از اودی تغییرات به خوبی برای و یا خودکفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. چون وقتی در اجتماع برآمد، بالای هر کس باور میکنه، زود وفریب میخوره.
خب زمانی که یک خانم خانه میشه و بالاخره یک مادر میشه، امی کارا که او را در نظر نمیگیرن و روحی از اونا را میشکنانن، در این مرحله زندگی امی کارا چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از این خانم ها و چگونه مشکلاتی را برش ببار میاره؟
او دختری که چند بی شده در خانم، او نمیتونه هیچ وقت امو محبتی را که یک مادر به فرزند خود باید اهدا بکنه و فرزندان خود بته، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر ما باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است با خواسته های روانی او، ارزش قائل نمیشه.
خب به خاطر که امی خانم ها آسیب پذیر نشن و زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تبعیض جنسیتی تزریق نشه، چی کارو باید صورت بگیرن؟
به خاطر رایال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول تفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. مونیاس های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوه، در خانه از او نظر بخواید. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواد، مثلا به بچه گفته میشه این دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیت یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراحت بکنه. اگر ما خانم دکتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم، این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمی‌کنه.
دوستان شنونده، با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من ستار فروغ هستم و مهمان ما در این برنامه عزیز رفیع، فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر است. رفیع صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به شنونده های بسیار گرامی، عزیز و ارزشمند شما.
رفیع صاحب، نخست درباره جامعه مدنی توضیح بدین که جامعه مدنی چیست، موجودیت نهادهای جامعه مدنی در یک کشور چی اهمیت داره؟
ببینید، در جوامع که حاکمیت قانون و آزادی بیان و احترام به آزادی های فردی و آزادی های جمعی و قانونمند وجود داره، در اینجا یک حوزه تعریف میشه که بین اقتدار و بین سرمایه یا بین اقتصاد وصل کننده و این حوزه از حوزه منافع جمعی، منافع عمومی، شامل اول مردم، دوم نظام و سوم سرمایه یا اقتصاد است صورت میگیره. یعنی حوزه را در مجموع حوزه جامعه مدنی میگن، یعنی حوزه روشنگرانه ای که به حاکمیت قانون باورمند باشد و توسط قانون تسهیلات اساسی را برای مردم، برای آزادی های مردم، برای حمایت از مردم، برای اتصال مردم به نظام اقتدار و سیاست و اتصال مردم یا دسترسی مردم، ایجاد دسترسی مردم به سرمایه ها و به خصوص به منابع اقتصادی ایجاد بشه و کار بشه.
رفیع صاحب، شما چه وقت فعالیت های مدنی را آغاز کردین؟ در کدام بخش کار را آغاز کردین؟ در کجا؟
اگر انصافا صحبت بکنیم، اگر بحث فعالیت های ما در بحث های مسائل حقوقی و به خصوص بحث مسائل دفاع از حقوق شهروندا حساب بکنیم، ما از سالهای جنگ های داخلی افغانستان که در اون وقت ما یک انجینیر بودم و یک انجینیر بسیار فعال هم بودم، ما در سال 1370، 71 و 72 تصمیم گرفتم که از عرصه کار مسلکی خودم به یک عرصه حقوق بشری و دادخواهی و به خصوص حمایت از قربانی ها کار شروع کنم و چندین نهاد حقوق بشری و چندین نهاد غیر حکومتی وصل شدم و کار کردم و بسیار زحمت کشیدم تا بتانم یک مقدار فکر خودم را بیان بکنم و یک جایگاه برای خودم را دفعل بسازم و کار کنم. اتهامات بسیار مختلف و متعدد داشتم و جبهات بسیار متعددی برای ما ایجاد شد، چون در اون وقت اختلافات داخلی در افغانستان بسیار زیاد بود. اتهامات قومی، مذهبی، زبانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی وجود داشت، ولی در اینمی فرصت یک مانوری بسیار خوب به نظر ما تلاش کردم که انجام بتم و در این مانور تلاش کنم که یک گروپ بسیار کلان را از مردم متوجه بسازیم با بسیار بحث‌های اساسی که کمک میکرد مردم افغانستان که برای آینده فکر بکنن. بعد برای نخستین بار در سال 1998 که من متاسفانه در پاکستان تبعید شدم و در پاکستان زندگی میکردم، در اینجا خوشبختانه من تانستم یک مقدار جایگاه خود را به اصطلاح بهتر تثبیت بکنم و با نهادهای بین‌المللی با تماس شوم و با اونا یک مقدار مراودات بسیار خوب را برای بحث مسائل حقوق بشری در افغانستان، بحث مسائل عدالت در افغانستان، عدالت اجتماعی در افغانستان، عدالت به قربانیان در افغانستان و همساله هم ایجاد بکنم. بحث های دادخواهی را دقیقاً از سال 1998 میلادی در پاکستان شروع کردم و این بحث ها بسیار نتایج خوب داشت، نتایج محسوس داشت و تمام تلاش این بود که افغانستان به یک حکومت قانونمند، به یک حکومت که به حکومت قانون احترام داشته باشه برسه. و خوشبختانه در لوی جرگه استرادی، در لوی جرگه قانون اساسی،
بله،
و در انتخابات که بزرگترین نمودارهای از ایجاد یک افغانستان نوین و افغانستان قانونمند با قانون اساسی و افغانستان با انتخابات که برای نخستین بار یک انتخابات سراسری ایجاد، ما یکی از کلیدی ترین مهره ها شدم و تصادفاً به کانوینینگ منیجر لوی جرگه ها تبدیل شدم. تقریبا بیشترین کارها را در این مورد با دونرها انجام دادم، با کشورها و با مؤسساتی که تلاش داشتن افغانستان در کشور قانونمند، در کشور به اصطلاح یک کشور با قوانین خوبتر و بهتر ایجاد شود و با شکل بگیرد. خوشبختانه در انتخابات پارلمانی، در انتخابات اول ریاست جمهوری در 2004، در تدوین قانون اساسی، در تصویر قانون اساسی و همچنان در تثبیت قانون اساسی، در مسئله انتخابات، در عرض انتخابات سهم بسیار بارز داشتم و در نهاد به نام مجتمع جامعه مدنی افغانستان که توسط 76 تن از فعالین جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس بن ایجاد شده بود، تانستم یک نقش بسیار بزرگ و کلیدی را در مسائل مربوط به آگاهی دهی، آگاهی رسانی در مورد قانون اساسی، در مورد پارلمان، در مورد ریاست جمهوری، در مورد انتخابات و در امثال خود ایجاد کنم. بیشتر از 10 تا 12 نهاد اجتماعی بزرگ که از جمله مثل نهاد فیفا است، خود مجتمع جامعه مدنی افغانستان است و نهادهای دیگه هست که برای دموکراسی کار کنن، از جمله مؤسسینش بودیم و تصادفا اولین اساسنامه‌ایش ما خودم نوشتیم، با وجودی که ما هیچ آدم قانونی نبودیم، یعنی با بک‌گراند قانونمند نبودیم، قانون نبودیم و به اصطلاح پیشینه قانون خانی و به اصطلاح تحصیل در بحث رشته حقوق نداشتم، اما تانستم بسیار زیاد در طول سالهای بین 1370 تا 1380 آگاهی های حقوقی خود بسیار بالا ببرم و با تمامی مجامع حقوقی افغانستان به تماس شوم و نهادهای بسیار بزرگ و گروه های بسیار بزرگ ایجاد بکنم. از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسیار اگه حمایه همه جانبه انجام دادیم. از انتخابات در افغانستان برای اولین بار بسیار یک گسترده ترین به اصطلاح رسیدگی و به اصطلاح ابز اوتریچ میگن، یا به اصطلاح به اصطلاح رسیدن به مردم انجام شد که حدود 12 میلیون نفر ما رو در رو نشستیم، با اونا صحبت کردیم راجع به و این در تاریخ افغانستان و در تاریخ کارهای مدنی افغانستان یک شاهکار است.
رفیع صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین، در 20 سال اخیر نهادهای زیاد جامعه مدنی در افغانستان شکل گرفتن. این نهادها در این مدت چقدر رشد کردن؟ از مسئولیت شما تا اندازه یادآوری کردین، کاستی ها و ضعف در کارهایشان چی بود از دید شما؟
ببینید، در یک جامعه که در روابط بسیار بدوی وجود داشت، مثلا ما میخوایم بگم که حتی سیاستمداران ما چیزی به نام جامعه مدنی و چیزی به نام حقوق بشر، متاسفانه هیچ یک از سیاستمداران ما بسیار به ندرت شاید در تمام سیاستمداران افغانستان بیشتر از 10 نفر نباشه که به مفهوم واقعی جامعه مدنی افغانستان بفهمند. یکی از وزیرای افغانستان، وزیر معارف افغانستان، یکی از وزیرای معارف افغانستان میگفت که افغانستان جامعه مدنی سنتی داره. یعنی دقیقاً به اندازه در مورد جامعه مدنی و ارزش‌های مدنی ذهنش ضعیف بود و ناتوان بود که او بحث جامعه سنتی را با جامعه مدنی نمیتونست تفکیک بکنه. و او فکر میکرد که کارهایی که در افغانستان در به صورت عنعنوی صورت میگیره و به صورت سنتی و عرفی صورت میگیره، اینا بخشی از زندگی مدنی است یا بخشی از کارهای مدنی است، در حالی که کار مدنی کار قانونمند است. یعنی شما تا زمانی که با قانون ارتباط نداشته باشین مدنی نیستید. و به همون خاطر است که نام یثرب پیامبر اکرم تبدیل میکنه به مدینه، چون پروتکل شهروندی را در مدینه امضا میکنه. میگه که هم یهودی ها، هم نصرانی ها، هم مسیحی ها، هم دین بدوی عرب و هم مسلمانان با هم یک جا زندگی میکنن، یک جا کار میکنن، با همدیگه همکاری میکنن و با از همدیگه دفاع میکنن. این میگن پروتکل شهروندی یا قرارداد اجتماعی که در اسلام برای اولین بار شکل میگیره، و این میگن قرارداد مدنی. یعنی شهر یثرب به شهر مدینه نامش رو تبدیل میکنن، میگن این دیگه شهر شد، یعنی دارای یک قانون شد، دارای قانونمند شد، دارای یک قانونمندی شد. و اون لحاظ این رابطه رو تشکیل میکنه. متاسفانه در افغانستان وقتی شما پرسان میکنید که چی ضعفایی وجود داشته، مشکل بسیار اساسی بود که درک از فکر مدنی در افغانستان در بین سیاستمدارای ما وجود نداشت.
در کارهای نهادهای جامعه مدنی چی ضعف و کاستی های وجود داشت؟
میخوام بگم در اینمت یک جامعه که سیاستمدارایش و به اصطلاح ظاهرا رهبرایش هیچ نوع ارتباطی با یک فکر نداشته باشند، ترویجی فکر بسیار بسیار زحمتکار دارد، بسیار بسیار جنجال کار دارد. به همون لحاظ هم است که متاسفانه رهبران ما بسیار پوپولیست شدن و اینا به عوض از اینکه برن به طرف یک نظام قانونمند رفتن، به طرف یک نظام عنعنوی رفتن، قبیله‌ای ساختن افغانستان. ما باور ما این است که ضعف‌های بسیار اساسی در سازمان‌های جامعه مدنی وجود نداشت، اما متاسفانه وضع یا جو سیاسی که در افغانستان حاکم بود، فکر سیاسی که در افغانستان حاکم بود و فکر اقتداری که در افغانستان حاکم بود، بنبست بسیار کلان برای قانونمند شدن جامعه ایجاد کرده بود. که متاسفانه شما دیدین پیامدهایش فساد، دیدین جنگ، دیدین زورگویی را و دیدین انحصار قدرت، دیدین جمهوری سه نفره را، دیدین جمهوری از هم پاشیده را، همه را شما دیدین. ای به این خاطر ایده عرض کردم خدمت شما که وقتی شما میگین که جامعه مدنی چی مشکلات داشت، باید متوجه باشین که جامعه مدنی بخشی از نظام است. وقتی نظام کار نکنه جامعه مدنی کار کرده نمیتونه. وقتی که نظام اقتدار سیاسیش به نفع یا به طرف جامعه مدنی نباشه، به هیچ وجه توان نمیتونه دوام پیدا بکنه. یعنی کار جامعه مدنی نمیتونه دوام پیدا کنه. به همون لحاظ است که جامعه مدنی در افغانستان با یک بنبست بسیار خطرناک روبرو شد، با یک بنبست بسیار وحشتناک ارزشی. وقتی پارلمان افغانستان در سال 2008 قانون خودبخشی را یا قانون معافیت را تصویب کرد، دیگه جامعه مدنی و حقوق بشر از نقطه نظر محتوایی در افغانستان خالی شد. مجازات دیگه وجود نداشت، قانون و تحکیم قانون یا حاکمیت قانون وجود نداشت. با اون لحاظ جامعه به طرف یک بی‌قانونی میرفت تا به طرف یک جامعه قانونمند. ولی از بزرگترین قربانی از این جامعه مدنی.
نهادهای جامعه مدنی تا چی اندازه توانستن تا همین مشکلات را که شما یادآور شدین توانستن که انعکاس بدن همین مشکلات مطرح بکنن؟
البته انعکاسش خوب بسیار بالا بود. ما به صورت بسیار گسترده زیر به اصطلاح برای پخش و اشاعه نظریات خود ما فکر کردیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. نهادهای جامعه مدنی و فعالین جامعه مدنی خیلی فعالیت کردن، جانهای شیرین خود از دست دادن. حداقل ما 45 تا 46 قربانی خیلی خیلی واضح و آشکار مبرهن داریم که متاسفانه امروز در بین ما نیستن و روحشان همیشه شاد و جاودانه باشه.
انتقادهای هم وجود داره رفیع صاحب که برخی از نهادهای جامعه مدنی به نام نهادهای جامعه مدنی کمک مالی دریافت میکردن اما در اصل فعالیت مؤثر و مطلوب نداشتن. تفسیر شما در این باره چیست؟
بله. البته حسابدهی یک اصل بسیار بسیار جدی و اساسی است در نظام مدنی و در بخصوص در درون جامعه مدنی. نهادهایی در جامعه مدنی وجود داشتن که اونا حسابدهی نبودن و این نهادها ما نهادهای مفسد میگیم و این نهادها در تمام جهان وجود داره. تنها که در افغانستان تنها قربانیش بوده، به خصوص در افغانستانی که فکر قانونمند وجود نداشت، فکر سنتی بود، عرفی بود، بیشتر فکر قبیله‌ای بود.
بین نهادهای جامعه مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته چقدر هماهنگی و نظر واحد وجود داشت؟
البته میخوام بگم که اختلافات در بحث هماهنگی بسیار زیاده، همیشه زیاده. در یک جامعه که آسیب پذیر باشه، در یک جامعه که در اونجا تنوع فکری بسیار سرکوب شده باشه، در اونجا بحث هماهنگی به صورت قطعی دچار مشکل است. ما یک مقدار در مسائل استراتژیک همخوانی وجود داشت، به اصطلاح همفکری وجود داشت، اما در مسائل تاکتیکی اختلافات فوق العاده بالا بود. نهادهای جامعه مدنی افغانستان از سال 2008 اولین استراتژی را که بین خود تصویب کردند، این دیگه از 2008 به بعد قطعا نهادهای جامعه مدنی نتونستن یک استراتژی واحد مطرح بکنن و این استراتژی واحد به اصطلاح عملی بکنن. این متاسفانه یک چالش بسیار بزرگ بود. عدم هماهنگی در درون نهادهای مدنی و در میان نهادهای مدنی سبب شد که نظرات بسیار بسیار پراگنده شود و صفوف جامعه مدنی بسیار ضعیف شود و چندین به اصطلاح دستکی در درون نهادهای مدنی ایجاد شود. یک بخش بسیار بزرگی از نهادهای مدنی به دامن دولت بفته و دولت اونا رو رهبری بکنه و مدیریت بکنه و یک بخش دیگهشان برن به طرف فساد و یک بخش دیگهش که متاسفانه با ارزشی کار میکرد، این دیگه تقریبا در حالت ترد شدن و به اصطلاح مجزا شدن بودن از جامعه. یک تعداد از نهادهایی که به صورت بسیار بسیار ارزشی فکر میکردن و کار میکردن، اینا هرگز و منابع مالی دسترسی پیدا نتانستن و اگر تانستن بسیار کم مناچیز بود، اصلا قابل مقایسه نبود. مشکل بسیار کلان که در بین جامعه مدنی بود، مشکل فساد بود که از طریق دولت نفوذ میشد در دیار، به اصطلاح پمپ میشد در درون جامعه مدنی و یک تعداد کسا خریده میشدن برای نظام و میرفتن با نظام کار میکردن و فعالیت میکردن و حتی در نتایج انتخابات دستکاری میکردن و نتایج انتخابات به نفع دولت نشان میدادن. این متاسفانه اما ضعف بسیار گسترده بود که در درون جامعه مدنی به اساس فساد بسیار گسترده که دولت با او سر و کار داشت و پول پمپ میکرد به نهادهای مدنی، متاسفانه ارزشی بازی نشد و نهادهای مدنی کمتر ارزش. اما میخوایم بسیار با صراحت بگویم که نهادهایی وجود داشتن در جامعه افغانستان که تا آخر مدنی فکر کردن و مدنی ماندن و تا به امروز هم مدنی فکر میکنن و مدنی هستن و خیلی هم به ارزش‌ها و به حاکمیت قانون در افغانستان، به عدالت اجتماعی در افغانستان از طریق قانون باور دارند، نه از طریق زور، نه از طریق انحصار، نه از طریق ضبط و به اصطلاح اعمال نفوذ و ضبط قدرت و اعمال نفوذ.
حضور زنان در نهادهای جامعه مدنی چقدر پررنگ و گسترده بود؟
به نظر من یگانه مرجعی که مسئولیت بسیار خوب برای زنها داده بود جامعه مدنی افغانستان بود. جامعه مدنی افغانستان اکثریت زنانی که در اونجا کار میکردن نسبت به ادارات دولتی خود آرام احساس میکرد، خود مسئول احساس میکردن. به همین خاطر بود که رجوع زنان به جامعه مدنی و به نهادهای مدنی به مراتب بیشتر از نهادهای دیگه بود. من شاهد این هستم که کسانی که به دفتر ما مثلا رجوع میکردن میگفتن که ما احساس میکنیم که در اینجا نسبت به دولت و نسبت به ارگانهای دولتی خیلی و خصوصی خیلی آرام است. خیلی آرام است. ما سکتور خصوصی ما تعداد زیادی از کارمندان زن داشتیم که در درخواستی ما پست های ما درخواست میدادن و ما درخواستی هایشان اجرا میکردیم و تصادفاً بیشترین دختر خانم هایی که میامدن علتش اذیت و آزاری بود که اینا در ارگان های دولتی و در نهادهای خصوصی و سکتور خصوصی میدیدن.
در 20 سال گذشته رفیع صاحب در باره آگاهی دهی به مردم در مورد ارزش و اهمیت نهادهای جامعه مدنی چقدر کار شد؟
ببینید ما سه حوزه قابل دسترس داشتیم. یکی مردم روستا. مردم روستا از سال 2012 و بعد ارتباطش با جامعه مدنی افغانستان قطع. چون از سال 2012 و بعد دیگه در واقع امر طالبا کاملا احتوا کرده بودن مناطق روستایی افغانستان و فکر رایشی و فکر حتی القاعده در درون روستاهای افغانستان در حالت به اصطلاح موج زدن بود. حوزه دوم حوزه شهرها بود. در حوزه شهرها خوشبختانه یک مقدار آگاهی دهی بسیار بسیار زیاد داده شد، یعنی واقعا زیاد شد که این باعث شد که یک تضاد اجتماعی بسیار شدید بین شهرها و روستاها با وجود ده. عملا شما دیدین که روستاییان محافظه کار و روستاییان به اصطلاح متاسفانه رادیکال فکر حمله بکنن به شهرها و هدف قرار بدن نهادهای مدنی را، هدف قرار بدن شخصیت‌های آگاه را و مردمان دانشمند ولایت های خودشان. شما عملا ندیدین این وضعیت در سالهای 2016 و 2017 و 2018 به اوجش رسید که ما حتی احساس کوچکترین مسئولیت در سالهای 2017 و 2018 و در آخرین سالهای 2019 و 20 نداشتیم. شما روزانه شاهد هزاران و صدها حادثه در درون شهرهای مختلف افغانستان بودید. حوزه سوم ما حوزه روشنفکران افغانستان بود. متاسفانه در بین روشنفکرهای افغانستان سه تا کتگوری بسیار عمده وجود داره. روشن فکر سنتی در افغانستان که بیشتر با فکر گذشته پیوند داره و فکر میکنه که ارزش‌های گذشته دیگر غیر قابل تغییر است، باید برای ارزش‌های گذشته فکر کرد. روشن فکر نما در افغانستان که ظاهرا یک روز با دموکرات و شب با رادیکالیسم بود که این متاسفانه بسیار یک به اصطلاح اسلامیش اما منافقین درجه یک بودن. و حوزه سوم کسانی که باورمند در روشنفکرایی که باورمند به تغییر، به آینده و به قانون و حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی بودن. این روشنفکرا متاسفانه از تمامی اقوام که خیلی با هم نزدیک بودن، یعنی بسیار با هم فکر میکردن، متاسفانه توسط نیروهای به خصوص استخباراتی اینا به جان هم افتادن و بهترین هایشان، بهترین شخصیت هایشان متاسفانه اتهام بندی شد و با اتهامات عجیب و غریبی که قومگرا هست یا مثلا مذهبگرا هست یا زبانگرا هست یا سمتگرا هست این متهم شد و متاسفانه نتونست که مانور بکنه. فلحاظ ما در عرصه هم دستاوردهایی داشتیم و هم مشکلات داشتیم. امروز شما وقتی جنبش های زنان در افغانستان میبینید که اینا پایدار ایستاده هستند، یعنی آگاهی از حقوق خود دارن و هم فکر میکنن که با طالبا و با حضور طالبا دیگه اینا از حقوق اساسیشان یعنی از انسان بودنشان دور میشن، اینا میستن.
با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت های مدنی در افغانستان با چی وضعیت روبرو شده؟
البته طالبا از نقطه نظر فکر با جامعه مدنی دشمن است، چون با هر فکری که در او انسانیت ترویج شد و قانون ترویج شد طالبا با او دشمنی داد. شما هر ارزش انسانی را که بیرون میگین یا از زبانتان میبره فکر طالب بر علیه از او قرار دارد. مثلا شما وقتی میگین حاکمیت قانون، طالب حاکمیت قانون نمیخواه. شما وقتی میگین آزادی های فردی، قانون آزادی فردی نمیخواه. شما وقتی میگین که حق دسترسی به تعلیم و تربیت، طالب او را نمیخواه. شما وقتی میگین حق مساوی با مشارکت سیاسی، طالب او رو نمیخواد. شما وقتی میگین حق آزادی بیان، طالب او رو نمیخواد. شما وقتی میگین حق آزادی دسترسی به اطلاعات، طالب او رو نمیخواد.
اما طالبان این اتهامات را رد میکنن رفیع صاحب.
ببینین اگر واقعا طالبایی رد نمی کنن، کجاست آزادی بیان؟ کجاست آزادی مطبوعات؟ دفتر شما در کابل میتونه باز باشه؟ رادیو شما در کابل میتونه خبر پخش کنه؟ واقعا شما میتونین به صفت یک رادیوی آزادی با همو ارزش‌های حقوق بشری و آزادی بیان که شما به او باورمند هستین، شما میتونین در داخل افغانستان فعالیت کنین؟ آیا رسانه‌ها به صورت آزاد در افغانستان میتونن فعال کنن؟ چند تا خبرنگار تابال تانسته خود در افغانستان به صورت مستقل نگاه کنن؟ من فکر میکنم که فکر طالبان یک فکر ضد قانون است، یک فکر ضد مدنیت است، یک فکر ضد حقوق بشر است، یک ضد فکر ضد انسانیت یا کرامت انسانیت. شما وقتی امروز زنها را از تمام حقوقشان محروم میکنید، ببینید وقتی شما از تحصیل محروم میکنید، از تمام حقوق محروم میکنید، وقتی شما از حق حرکت محروم میکنید، شما از کار که محروم میکنید، زندگی محروم میکنید. شما میگویید که جامعه افغانستان یک جامعه قربانی پرور است. 80% زنان بیوه شوهرانشان در جنگ از دست دادن و اینا ناناوران خانوادگی خود هستند. 80%شان اینا لیه 80% از زندگی محروم است. این کار کردن نمیتونه، اولادش به گدایی دست میزنن، خودش مجبور است که به هر رقم میش اولاد خود سیر کنه. شما میفهمید وقتی من میگم مجبور است، یعنی او چقدر محرومیت باید بکشه، چقدر زجر باید بکشه که از چه کارهای شاقی باید انجام بده و رو نگردانه تا بتونه اولاد خود نفقه بده. آیا واقعا جا طالبا این را میفهمن یا نمیفهمن؟ اگر میفهمن پس چرا به اینا حق آزادی نمیدن کار کنن؟ چرا به اینا حق زندگی دادن نمیشه؟ جامعه مدنی و فکر مدنی اینمیست که شما اگر واقعا به درد اصلی جامعه پی ببرین و درد اصلی جامعه را انعکاس بدین، شما یک انسان مدنی هستین، شما به ارزش حقوق بشری پی بردین. ما هیچ گاهی نمیگیم که طالب نمیتونه این کارهای خوب انجام بده، ولی ما باور ما این است که طالب ذهنیت بجبگونی است که با این کارهای خوب هرگز آشتی نداره، نمیتونه آشتی بکنه.
رفیع صاحب، شما چه وقت مجبور به ترک افغانستان شدین؟
من متاسفانه بنابر تهدیدات موجودی که از طرف اراکین سیاسی داشتم در افغانستان و همچنان از طرف طالبا، پیش از حادثه سقوط افغانستان تانستم از افغانستان برایم، ولی پس از او متاسفانه دیگه نتانستم دوباره پس به افغانستان برم و فعلا در یک تبعید ناخواسته، در یک تبعید بسیار جانکاه که هیچ گاهی آرزو نداشتیم در طول 60 سال عمرم که حتی یک روز در بیرون از افغانستان من مهاجر باشم یا پناهنده باشم، ما فعلا مجبور شدیم که به عمو تن در بتم و زندگی خود را بگذرانم. ما در 60 سال گذشته فرصت‌های بسیار طلایی برای بیرون شدن از خودم و خانواده‌ام داشتم، ولی این کار هرگز نکردم، هرگز هیچ گاهی حتی علاقه به این کار نداشتم که برای. متاسفانه ما در یک تبعید ناخواسته قرار گرفتیم که از وطن ما را دور کردن، از جایم، از مأمن اصلیم، از جایی که ما با تمام وجود به او عشق دارم و عشق می‌ورزم به او، ما متاسفانه دور است.
فعلا سرگرم چی کار فعالیت هستین آقای رفیع؟
کار بسیار خاصی ندارم، بسیار آرزو دارم به مردمم خدمت بکنم، برای پخش آگاهی به مردمم کمک کنم، به مردمم خبر رسانی کنم، به مردمم اطلاع رسانی بکنم، به مردمم کمک بکنم، و خصوص به کسانی که در شرایط بسیار بد گیر افتادن با اونا بتانیم یک مستر خدمت و کمک شد.
کسانی که به عنوان فعالان مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته فعالیت میکردن، کار میکردن، تا چی اندازه در قسمت انتقال آنها به بیرون از افغانستان واقعا کار شد؟ ادعاهایی وجود دارد که کسان دیگه به نام فعالان مدنی از افغانستان بیرون کشیده شدن، اطلاعات شما چیست؟
افغانستان یک کشور اتهام است. شما اتهامات بسیار متعدد متوجه هر کس دارین. جامعه مدنی نمیتونه از این مبرا باشه، من نمیتونم از این مبرا باشم، ولی خوب است که میزان یا محک تجربه در میان باشه که سیاروی که هر کسی که سیاروی باشه، هر کسی که در او غش باشه سیاروی شد. من فکر میکنم که کسانی که در بخشای بسیار اساسی جامعه مدنی کار میکردن و فعالین بسیار سرشناس بودن، اونا خوشبختانه یک مقدار زیادشان یا تحت پوشش قرار گرفتن یا برآمدن یا به کشورهای پناهنده شدن یا فعلا در شرایط کم امن نسبتا امن قرار دارن. برای کسایی که پس از حادثه 15 آگست فعال شدن و بسیار فعال شدن و بر اونا هم کمک های بسیار متعدد صورت داره، صورت میگیره، دوستای هستن، نهادهای هستن، به صورت بین المللی و به صورت ملی کار میکنن. نگرانی ما و فکر ما بسیار متوجه او فعالین است که در داخل افغانستان فعلا مانده. و او فعالینه که در کشورهای همسایه هستن و با وضع بسیار رقابت‌بار زندگی دارن، خیلی وضع رقابت‌بار زندگی دارن، که تلاش ما این است که به هر قیمت میشه با اینا صورت کمک صورت بگیره و توجه به اینا مبذول داشته شود تا اینا بتونن نجات پیدا بکنن و اینا بتونن با زندگی خود ادامه بدن. به خصوص کسانی که در داخل افغانستان هستن برای ما اولویت بسیار بسیار خاص دارد و شخص خودم تقریبا حدود 1-2 سال میشه که من از بیرون از افغانستان هستم و داوطلبانه، کاملا داوطلبانه، بدون هیچ واسطه با پروژه های کار میکنم و فعالیت میکنم که این دوستا کمک شوند و با این دوستا کمک صورت بگیره و بدون هیچ چشم داشته و تصادفا که پوششی که داریم بسیار جمعی است داخل شامل کل افغان های میشن که مقصد از افغانستان هستن و برای افغانستان فکر میکنن، برای افغانستان کار میکنن، برای سرزمین با یک پرچم سرنگ میاندیشن.
بسیار زیاد تشکر رفیع صاحب، برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. تشکر از حضورتان، سلامت باشین.
ممنون شما، خدا حافظ شما. تشکر.
سفر کردی ز پیشم، رفتی ای دوست، بغم ها مبتلایم کردی ای دوست، شب هجران در این ملکای غربت، چرا از من جدایی کردی ای دوست؟ از پیشم دور شدی دور نمیشه غمهایت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، خنجر به دلم زدی جانم به فدایت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، باشی خدا پشت و پناه، از پیشم دور شدی دور نمیشه غمهای، هر جا باشی خدا پشت و پناه، هر جا باشی خدا پشت و پناه. از کسی ندارم